سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. برای نخستین بار در تاریخ حضور ایران در المپیک یک ورزشکار زن موفق شد به مدال دست پیدا کند. علی مطهری میگوید اگر ایران با آمریکا رابطه داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل میشد. و به گفته یه سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا، این کشور خواستار عضویت در اتحادیه اروپا در سال 2023 است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کیمیا علیزاده، تکواندوکای ایرانی، روز پنجشنبه به وقت محلی موفق شد مدال برنز وزن 57 کیلوگرم را در مسابقات المپیک کسب کند. این نخستین مدالی است که در تاریخ حضور ایران در المپیک توسط یک ورزشکار زن به دست آمده است. خانم علیزاده در رقابت رده‌بندی وزن خود موفق شد که نیکیتا گلاسانوویچ را از کشور سوئد با نتیجه 5-0 شکست دهد. او بعد از این پیروزی به شبکه خبر ایران گفت: خوشحالم برای دختران ایرانی، چون راهی باز شد تا بانوان ایران بتوانند در المپیک های بعدی مدال آور باشند. امیدوارم شاهد مدال های خوش رنگ تر باشیم. همراه هستیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی ما در استدیوی خبر رادیو فردا. آقای غریب، خوش اومدید به این بخش خبری. برای ما بگید که اهمیت این مدال برای ورزش ایران و البته زنان ایران چه خواهد بود؟
سلام به شما، خیلی متشکرم. اهمیتش خیلی زیاده. اول این جمله ورزشی رو بگم خانم کریمی که واقعا خستگی به تن هوادارهای ورزش در اومد. این همه ناکامی رو شاهد بودن تو دو سه روز گذشته، منهای اون دوتا برنز و دوتا طلا، ولی خب خیلی ها بد نتیجه گرفتن. اما صبح امروز، بامداد امروز که خیلی ها بیدار بودن و دیدن این افتخار آفرینی این دختر کیمیا علیزاده، دختر تکواندو کای ایرانی رو، خیلی خوشحال شدن. اهمیتش هرچی بگم کم گفتم. اول از اون همون تاریخ سازی، این جملاتی که ما از صبح تا حالا شنیدیم، تاریخ سازی، واقعا یک رکورد، واقعا یک بستری فراهم میشه برای آینده ورزش بانوان ایران. تا حدود یکی دو دهه پیش اصلا ورزش بانوان در ایران محلی از اعراب نداشت. به سختی نه سالن تمرین داشتن، نه اجازه داشتن لباس ورزشی بپوشن. اصلا سالن‌هایی که ساخته شده بود حتی برای مسابقات رسمی، و همین الان هم حتی بسکتبال ما هم نمیتونه بره، بسکتبال دختران ما هم نمیتونه بره مسابقات برون مرزی به خاطر اینکه هنوز اجازه استفاده از اون لباس مخصوص. ولی به هر حال بسیار بسیار غرورانگیز بود برای ایرانی ها، هوادارهای ورزش و مخصوصا خانوم ها و مخصوصا خانوم های طرفدار ورزش.
آیه قریب، یکی از مسائلی که در طول المپیک البته و بازی بقیه مسابقات زنان ایرانی مطرح شده این هستش که این افتخار آفرینی ها و این حضور نسبتاً پررنگ صرفاً بر اساس توانایی های فردی و پیگیری های فردی ورزشکاران هست و کمتر فدراسیونی اراده اون رو داره که بودجه و امکانات مناسب رو در اختیار زنان قرار بده. چقدر این مباحث مطرح شده واقعیت دارن؟
خیلی هاشون واقعیت دارن، هرچند که مقامات مسئولان داخل کشور، مخصوصا مسئولان ورزشی، همیشه صحبت از این کردن که ما به ورزش بانوان هم بدون تبعیض نگاه میکنیم، اما این درست نیست. تمام این برای بچه های بانو و دختر ورزشکار ایرانی که تو این یکی دو سه سال گذشته در عرصه های جهانی، حالا غیر از این کیمیای المپیکی ما، اومدن و کار کردن، کجدار و مریض اشاره کردن تو گفتگوهاشون و واقعا گفتن که ما نداریم، ما نه جای درست تمرین داریم، نه واقعا به ما دیده نه. الان تیم، مثلا حالا برگردیم به همون ملوان قوی سپید انزلی، تیم فوتبالشو به خاطر یه بهانه های وافی، فکر کنم شما خودتون یه گزارشی در این مورد منحل کردن. اینم بگم که حالا المپیک به غیر از اون مدال آوری و کسب افتخار در عرصه رقابت ورزشی، یه جای تاریخ سازی واقعا برای ورزشکارا و ورزشکار میاد اونجا که تاریخ سازی بکنه. حالا این خانم، این کیمیای ما، واقعا رفت اسمش توی کتاب ورزش ها و رکورد های تاریخ المپیک ایران که فکر کنم سالیان سال هم ازش به نیکی یاد بشه.
آقای غریب، حالا این تاریخ سازی کیمیا علیزاده چقدر میتونه در آینده ورزش زنان ایران مؤثر باشه؟ فکر میکنید میتونه نوع تفکر مسئولان ورزشی و سیاستگزاران رو تغییر بده؟
بستگی داره. چه مسئولی باشه. مسئولان ورزش به هر حال وادارش این کار وادار کرد مسئولان ورزش رو که برن تو اون بستری که میخواستند خانوم ها، و وادار میکنه این مقام آفرینی، این افتخار آفرینی، این مقام خوب وادار میکنه که مسئولان ورزش رو حداقل اونایی که متخصصن عرض میکنم، نه اونایی که یه خورده بالاتر و یه جنبه های دیگه به این ورزش ها نگاه میکنن، به ورزش خانوم ها، وادار میکنه که برن دنبال این، حداقل بخوان این خواسته تو سطح جامعه، مخصوصا جامعه ورزشکار بانوان ایرانی گسترده میشه و به هر حال تاثیر میذاره تو فضای مجازی. بسیاری بسیاری از صبح تا حالا که من میدیدم خبرهای اینور اونور داخل ایران بسیار بسیار سر و صدا داشته، بازتاب مثبت داشته. همین وادار میکنه، شما نمیتونی برخلاف آب شنا بکنی وقتی که جامعه، نیمی از جامعه ایران که بانوان محترم هستن، با این مرارت و سختی تمرین میکنن، بعد یکیشون میاد اینجا بالاترین افتخار رو کسب میکنه. خودش میگفت من طلا رو میخواستم، و واقعا خودش، اگر من به عنوان یه ورزشی میگم، اگر به اون اسپانیایی یه مقداری بهتر کار میکرد، با اختلاف یه امتیاز نمیباخت، من فکر میکنم شاید حتی طلا یا حداقل نقره میگرفت، میومد تو اونور جدول. ولی این وادار میکنه خانم کریمی که یه تحول بزرگی در ورزش ایران، مخصوصا جامعه ورزشی زنان ایران، ایجاد بشه.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. اما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم که در همین مورد اظهار نظر کردن.
پیروزی کیمیا علیزاده را به تمام شیرزنان ایرانی و ملت ایران تبریک میگم. این پیروزی برای کیمیا خانم مبارک باد.
واقعا به مسئولین ورزش ایران باید جایزه آبغورگیری داد. ورزشکاران چون یکی یکی هست میشن، نه آبغوره میگیرن. میگه المپیک جای گریه کردنه. تازه اگرم باختید باید اینقدر قدرت داشته باشید که زود احساساتی میکید و دلوی خبرنگاران اشکتون داره مشکتون نباشه.
من از امریکا زنگ میزنم. آقای علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد خراسان رضوی، تو کنسرت های موسیقی را منع میکنی و شهر شهر فرنگه، همه رنگه، ملوک توائفیه. آقای علم الهدا، موسیقی حرامه ولی در جوار امام رضا فیقه میخواهد، نه حلاله.
تو خبرها شنیدم آقای علم الهدا توی صحبتشون گفتن حریم امام رضا جای رقص و جای کنسرت نیست. آقای علم الهدا، شما که اشرت کرده باز کردین توی مشهد، شما که این همه دزدی، این همه اختلاس تو خود همه آستان قدس رضوی، اینا توهین به خود امام رضا نیست؟ چشاتون رو این بستین حالا با یه خط خوندن کنسرت، اونم تازه کنسرتی که نه بزن به کوب داره نه هیچی، با اون موافق نیستین؟ خود چشاتون رو باز کنین ببینین این دزدی هایی که شده، این تو آستان قدس یا تو این بانکی که کلی از مردم سپرده گذاشتن و تمام این پولای مردم رو کشیدیم بالا، اینا رو چرا چشمون بسته؟ اینا رو نمی‌بینی شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
در حمایت از پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش، آلمان بار دیگر فرستادن ساز و برگ نظامی به دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق را از سر گرفته. ارسال محموله 70 تنی سلاح‌های آلمانی این بار هم با موافقت دولت مرکزی عراق صورت گرفته و در گیرنده جنگ‌افزارهایی از قبیل تفنگ، موشک‌انداز و خودروهای زره‌پوش است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دولت آلمان بدون آنکه در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی مستقیما وارد شود، از تابستان دو سال پیش تصمیم گرفت جنگ افزارهای مدرنی راهی کردستان عراق کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آن موقع در گفتگو با رسانه ها از ارسال اسلحه در پشتیبانی از پیشمرگه های کرد در مبارزه شان علیه گروه خلافت اسلامی دفاع کرد و بلافاصله سیل تجهیزات نظامی از کلاه جنگی و جلیقه ضد گلوله و دستگاه های مخابراتی گرفته تا مهمات و سلاح های سبک و سنگین به شمال عراق سرازیر شد. پس از مدتی وقفه، وزارت دفاع آلمان اعلام کرده ارسال ساز و برگ نظامی بار دیگر به دولت خودگردان اقلیم کردستان از سر گرفته شده و اولین محموله شامل 70 تن اسلحه وارد شهر اربیل شده. بر پایه گزارش وزارت دفاع آلمان، سلاح‌های ارسالی عبارتند از 1500 قبضه تفنگ J-36، 100 موشک ضد تانک موسوم به میلان و 3 دستگاه خودروی زره‌پوش از نوع دینگو. آلمان پیش از ارسال این سلاح‌ها از دولت خودگردان اقلیم کردستان خواسته بود درباره موجودی تجهیزات نظامی این کشور که از 2 سال پیش فرستاده اطلاعات جامعی در اختیار بگذارد. این درخواست به این خاطر صورت گرفت که 7 ماه پیش خبرنگاران 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان که برای تهیه گزارش به کردستان عراق رفته بودند در بازار سیاه فروش اسلحه در 2 شهر اربیل و سلیمانیه به شماری از سلاح‌های دستی ساخت آلمان برخورد کردند که به بهای 1450 تا 1800 دلار به فروش می‌رسید. انتشار این گزارش با عکس و تفصیلات در رسانه‌های 7 ماه پیش آلمان سر و صدای فراوانی به پا کرد و مدتی وزارت دفاع آلمان از ارسال جنگ‌افزار به کردستان عراق خودداری کرد. حال به نوشته روزنامه‌ها دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق در بازرسی‌های به عمل آمده اعلام کرده که از 28 هزار قبضه سلاح دستی که از آلمان دریافت کرده حدود 30 قبضه آن یا غیرقانونی به فروش رسیده و یا ناپدید شده. مقام‌های دولت مسعود بارزانی همزمان تایید کردند که سلاح‌های ارسالی از آلمان تاکنون علیه گروه خلافت اسلامی به کار گرفته شده و در پایان هفته گذشته نیز پیشمرگه‌های کرد با بیرون راندن نیروهای گروه خلافت اسلامی و یا داعش شماری از روستاهای نزدیک شهر موسر را به تصرف خود درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و آخرین خبر این که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز جمعه گفت که اگر ایران با آمریکا روابط دیپلماتیک داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل می شد. آقای مطهری که در همایش حامیان دولت در زنجان سخن می گفت افزود ادعای رابطه با آمریکا را پایان انقلاب می دانند و این اشتباه است. این نماینده مجلس همچنین ریاست جمهوری باراک اوباما را یک فرصت توصیف کرد و گفت که بعید است چنین فرصتی تکرار شود. در پی حمله گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 روابط دو کشور قطع شده است. در سالهای اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از مخالفان اصلی برقراری دوباره روابط میان دو کشور بوده و به رغم اینکه یک بار باراک اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت کرد اما کماکان دو کشور برنامه‌ای برای برقراری رسمی روابطشان ندارند. سلیم ینل سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا میگوید کشورش علاقه‌مند است که تا سال 2023 7 سال دیگر به عضویت اتحادیه اروپا درآید. آقای ینل در مصاحبه‌ای که روز جمعه در روزنامه آلمانی دی ولت منتشر شده گفته است که تاریخ مورد نظر ترکیه با 100مین سالگرد استقلال تأسیس جمهوری ترکیه همزمان است. وی همچنین گفت که عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در دراز مدت برای کشورش قابل پذیرش نیست. ترکیه از سال 1999 به کشور کاندید عضویت در اتحادیه اروپا تبدیل شد اما برخلاف روال معمول عضویت کشورها در این اتحادیه عضویت ترکیه با مشکلاتی روبرو شد. در اوائل ماه جاری میلادی اتریش خاتونیان خواستار پایان دادن و مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد. و روز پنجشنبه روسیه اعلام کرد که با استقرار آتش‌بسی 48 ساعته در هفته آینده در شهر حلب سوریه به منظور آنچه امداد رسانی به اهالی این شهر نامید موافق است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است این آتش‌بس آزمایشی خواهد بود و ارتش روسیه برای محافظت از کاروان‌های امداد رسانی سازمان ملل متحد نیز آماده است. در همین ارتباط استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد مسکو برای برقراری آتش‌بس استقبال کرد. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است 5 شهریور در ژنو به منظور تلاش برای متوقف کردن جنگ در سوریه گفتگو کنند. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع روسیه هواپیماهای نظامی این کشور روز پنجشنبه نیز برای 3مین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان در غرب ایران برای بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه به پرواز درآمدند. به پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید تا ساعت 15:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.